بازفرنده که وی.
تشکر ردوان مراد، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سلامتی شما این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که کاندیدان زن برای شوراهای ولایتی شکایت دارند که وقت کافی برای کمپاین ندارند. انتقال اوراق انتخاباتی به افغانستان آغاز شد و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد جعفر احمدی.
نخستین محموله اوراق رایدهی انتخابات افغانستان به این کشور انتقال یافت. برای اولین بار یک زن آمر یک حوزه امنیتی در افغانستان شد و رایدهندگان در همه پرسی قانون اساسی مصر اشتراک کردند. سلام به این مجموعه خبری خوش آمدید. روند انتقال اوراق رایدهی انتخابات افغانستان امروز به داخل این کشور آغاز شد. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که این اوراق در چندین کشور از جمله امارات متحده عربی چاپ شدند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در یک نشست خبری در کابل از انتقال نخستین محموله مواد انتخابات به افغانستان خبر داد.
ده این مواد که شامل اوراق رایدهی است و همچنان فرمه‌های نتایج، پوسترهای اوراق رایدهی کاندیدا هم برای ریاست جمهوری و هم برای شورای ولایتی، لیست رایدهندگان که ژورنال هم گفته میتونین و بالاخره پاکت اوراق نتایج شامل است.
با گفته کمیسیون انتخابات در مجموع 28 میلیون ورق رایدهی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی چاپ شدند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. پلیس میدان هوایی کابل 4 تن را به اتهام تلاش برای انتقال هیروئین به بیرون از افغانستان دستگیر کرده است. با گفته پلیس این افراد قصد داشتند هیروئین را در بیش از 400 کپسول به هند انتقال بدهند. جنرال حق نواز حقیار، قماندان پلیس میدان هوایی کابل، امروز به خبرنگاران گفت که این 4 تن در جریان کمتر از 1 ماه دستگیر شدند. برای نخستین بار یک زن به عنوان آمر یک حوزه امنیتی در افغانستان به کار گماشته شد. جمیله بیاز مسئول آمریت حوزه اول کابل تعیین شده است. او امروز از سوی قماندان امنیه کابل و سخنگوی وزارت داخلی افغانستان و منصوبین قماندانی امنیه کابل معرفی شد. رایدهندگان در همه‌پرسی قانون اساسی مصر اشتراک کردند. این همه‌پرسی 2 روزه امروز آغاز شد. قانون اساسی مصر که در آن تجدید نظر صورت گرفته، توسط یک کمیسیون تقریبا مدنی تهیه شده و مواد سخت گیرانه اسلامی را در بر ندارد که در قانون جنجال برانگیز سال 2012 شامل بودند. حامیان قانون جدید میگویند که این مسوده آزادی های فردی، آزادی های مذهبی و حقوق زنان را تضمین میکند. اما ملاها میگویند که این قانون به اردوی مصر امتیاز ذات می‌دهد. عمر موسی رئیس کمیته قانون اساسی مصر امروز در قاهره به خبرنگاران گفت:
الدستور لم يستبعد احدا. الدستور على عكس الدستور 2012 لم يستبعد لم يقصي احدا.
هیچ کس از این قانون اساسی مستثنا نیست. این کاملا در تضاد با قانون اساسی 2012 است. بدون در نظر داشتین که کسی از اخوان المسلمین باشد یا گروه دیگر، هیچ کس از این قانون اساسی مستثنا نیست. تمام انبا حقوق مساوی دارند. بر اساس گزارش ها از سودان جنوبی، حداقل 200 فرد ملکی امروز در یک کشتی در دریای نیل سفید غرق شدند. این افراد زمان غرق شدند که در حال فرار از درگیری های جدید در شهر شمالی مالاکار بودند. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به واتیکان رفته است. انتظار نمی رود آقای کری با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان ملاقات کند. کری در واتیکان با یک مقام ارشد مذهبی به نام پترو پارولی ملاقات می کند. رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. در ادامه این مجله خبری با همکارم سید سمی عباس باشید. We'll be right back.
ساعت 6:35 شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور اوباما میگوید استراتژیش در افغانستان موفق بوده است.
I think that what's important is that we got the policy right.
کاندیدان زن برای شورای ولایتی بلخ شکایت دارند که زمان کافی برای کمپاین ندارند.
پروبلم ما زیاد است که البته اگر وقتی وکلای شورای ولایتی ممرای ریاست جمهوری یک جای می بود، این بسیار خوب می بود.
انتقال اوراق انتخاباتی به افغانستان آغاز شده است. مردم در افغانستان به خاطر اهدای جایزه فیفا به تیم فوتبال افغانستان جشن گرفتند. دو شهروند کابل میگویند
افتخار بزرگ به تمام کشور ماست و
بسیار جای خوشی است که افغانستان در این حد رسید.
همه پرسی در مورد قانون اساسی مصر آغاز شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهوری آمریکا میگوید باور خود را بالای استراتژی جنگ افغانستان از دست نداده است. باراک اوباما این سخن را در پاسخ به انتقاد اخیر رابرت گیتس، وزیر دفاع سابق آمریکا، ابراز کرد. آقای گیتس در کتاب خاطراتش نوشته که رئیس جمهور اوباما در اوایل سال 2011 اعتماد خود را بالای قماندانانش و رئیس جمهور کرزی از دست داده بود. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز برای نخستین بار در برابر انتقادهای رابرت گیتس از اداره و پالیسی‌های خود دفاع کرد. رابرت گیتس، وزیر دفاع سابق آمریکا، در کتاب تازه خاطرات خود در مورد جنگ افغانستان باراک اوباما را متهم کرده است که در مورد عملیات نظامی و نتیجه افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان بی‌حوصله شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که رئیس جمهور اوباما به خبرنگاران در قصر سفید گفت این مسئولیتش بود تا پرسش‌هایی را در مورد تاکتیک‌های نظامی آمریکا مطرح کند و جزئیات اعزام دختران و پسران جوان به جنگ افغانستان را به دقت بررسی کند.
من فکر می‌کنم موضوع مهم آن است که ما یک استراتژی درست داریم، اما این همواره کار دشوار و جنجالی بوده است. زمانی که شما مردان و زنان را به میدان جنگ در کشوری که قربانی زیاد و پول هنگفتی در آن مصرف کرده ایم می‌فرستید، مکلفیتتان همین است که در مورد جزئیات آن عرق زیاد بریزید.
رئیس جمهور اوباما افزود او همیشه بالای نیروهایش و تلاش‌های آنها که در شرایط دشوار وظیفه اجرا می‌کنند باور داشته است. آقای اوباما همچنان رابرت گیتس را دوست صمیمی خود خواند. او در مورد فعالیت‌های گیتس چنین گفت:
گیتس به عنوان وزیر دفاع من کار فوق‌العاده‌ای را انجام داده است. همانطوری که او اشاره کرده، او من و اعضای تیم امنیت ملی ما یک استراتژی درست را برای افغانستان آماده کردیم و به تطبیق آن ادامه خواهیم داد.
آقای گیتس در کتاب خاطراتش نوشته که در اوایل سال 2011 در مورد اعزام سربازان جدید به افغانستان حالت بدگمانی به رئیس جمهور اوباما دست داده بود. در کتاب آقای گیتس که قرار است امروز منتشر شود نیز آمده که باراک اوباما بالای قماندانانش و رئیس جمهور کرزی به اعتماد شده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ناامنی‌ها و زمان کوتاه کمپاین از عمده‌ترین چالش‌های کاندیدان زن به شورای ولایتی در ولایت بلخ می‌باشد. نامزدان زن برای انتخابات شورای ولایتی سال آینده در بلخ می‌گویند زمان تعیین شده برای کمپاین انتخاباتیشان بنا بر موجودیت مشکلات امنیتی در این ولایت محدود است. آنها خواهان افزایش زمان برای کمپاین انتخاباتی خود شدند. مجیب الرحمن حبیب‌زئی از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
کاندیدان برای انتخابات شورای ولایتی سال 1393 در بلخ میگویند که تعیین زمان برای کمپین‌های انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی محدود میباشد و آنان در این مدت نمیتوانند که به ولسوالی‌های مختلف این ولایت بنابر مشکلات امنیتی به گونه مکمل کمپین انتخاباتیشان را انجام دهند. یکی از نامزدان زن به شورای ولایتی میگوید:
پرابلم ما زیاد است که البته اگر وقتی وکلای شورای ولایتی ممروی ریاست جمهوری یک جای می بود این بسیار خوب می بود، به خاطر که دمای حد شروع میشه که امی 15 روز 20 روز بارندگی کنه. آیا یک زن در کجا می رسه؟ ولسوالی هایی که سوال و بور است، راهایش دور است.
نامزدان زن بر شورای ولایتی بلخ میگوید که یک ماه زمان تعیین شده برای کمپین انتخاباتی کاندیدان شورای ولایتی محدود بوده و این کاندیدان باورمند هستند که کمپین انتخاباتی در زمستان آغاز می شود و نامزدان شوراهای ولایتی نمی توانند که در فصل زمستان بعد تمام ساحات مربوط به این ولایت سفر داشته باشند. کاندیدان زن در ولایت بلخ میگویند که ناامنی، عدم شفافیت در پروسه انتخابات و مداخلات زورمندان محلی از جمله عمده‌ترین چالش‌های موجود در مقابل به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی میباشد. موضوعی که مردم عام در ولسوالی‌های دورافتاده این ولایت آن را تایید کرده و میگویند که حتی زنان نتوانستند در مناطقشان بنابر مشکلات امنیتی کارت رایدهی اخذ کنند و هم اکنون در ولسوالی‌هایی که همجوار با مرکز این ولایت بلخ قرار دارند، مراکز رایدهی انتخابات تحت تهدیدات امنیتی قرار دارد. مسعود توافی، باشنده ولسوالی نهرشایی بلخ، بر رادیو آزادی گفت:
حتی داخل شهرم در جمله مناطق امن حالا نمیره، مخصوصا منطقه نهرشایی که و مردم هم بیم زیاد داره از اینکه با درستی نتونن پای صندوقای رای برن و با موقع درست با کاندید درستشان رای بدن. داخل شهر که منطقه نهرشایی یکی از مناطق است کاملا در نفس شهر قرار داره.
عزت الله آرمان، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ، تقاضای کاندیدان زن به انتخابات شورای ولایتی را به خاطر افزایش زمان کمپاین عمل خلاف قانون انتخابات دانست، اما وی با گرفتن نامنی در ولسوالی های مختلف بلخ بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم 7 مرکز رایدهی در این ولایت زیر تهدیدات شدید امنیتی قرار دارد. وای میگوید کاندیدان باید از روز 13 ماه حدود کمپینشان را آغاز کنند. ما در تمام بلخ 319 مرکز رایدهی داریم که 7 مرکز تحت تهدیدات بلند امنیتی قرار دارد. این مراکز در نهر شاهی، چهار بولک و چمتال باشد. این در حال است که از این پیش نیز مسئولان امنیتی بلخ در صحبت با رادیو آزادی از موجودیت تهدیدات در مقابل به مراکز رایدهی خبر داده و گفته بودند که تا آغاز روند رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی این تهدیدات به کلی رفع خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، روند انتقال اوراق رایدهی انتخابات افغانستان امروز سه‌شنبه به داخل این کشور آغاز شد. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که این اوراق در چندین کشور از جمله امارات متحده عربی چاپ شدند. به گفته کمیسیون انتخابات در مجموع 28 میلیون ورق رایدهی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی چاپ شدند. احمد جعفر احمدی در استودیو است با جزئیات بیشتر.
قرار است روند انتقال اوراق رایدهی به افغانستان فردا تکمیل شود. این روند امروز آغاز شد و بخشی از اوراق رایدهی و دیگر مواد مورد نیاز انتخابات از شهر دبی به کابل انتقال داده شدند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در یک نشست خبری در کابل از انتقال نخستین محموله مواد انتخابات به افغانستان خبر داد.
امروز اولین محموله اوراق رایدهی انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی به دفتر مرکزی مواصلات ورزید. دی مواد که شامل اوراق رایدهی است و همچنان فرمه‌های نتایج، پوسترهای اوراق رایدهی کاندیدا هم برای ریاست جمهوری و هم برای شورای ولایتی، لیست رایدهندگان که ژورنال هم گفته میتونیم و بالاخره پاکت اوراق نتایج شامل است.
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته که یکی از اهداف اصلی چاپ اوراق رایدهی در بیرون از افغانستان جلوگیری از تقلب در انتخابات است. به گفته سخنگوی این کمیسیون، این اوراق در چندین کشور چاپ شدند، اما آقای نور تنها از امارات متحده عربی نام برد. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، 20 روز پیش از برگزاری انتخابات تمام مواد مورد نیاز انتخابات به ولایات منتقل خواهند شد. گفته شده که این مواد یک هفته قبل از آغاز روند رایدهی به مراکز رایدهی انتقال داده می شوند. در این حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از انتقال مواد غیر حساس انتخابات به اکثر مناطق افغانستان خبر می دهد. نور محمد نور در ادامه افزود:
غیر حساس مواد باقی که در
مواد غیر حساس که شامل غرفه های رایدهی، میز، چوکی و بعض نشانه های مشخص می شوند به اکثر ولایات انتقال داده شدند. ناامنی یک مشکل جدی در برابر انتخابات 1393 خوانده می شود. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، در پلان امنیتی انتخابات گفته شده که نیروهای امنیتی از میان 6800 مرکز رایدهی امنیت 414 مرکز را تامین کردن نمی توانند. اما وزارت داخلی افغانستان گفته که تلاش می کنند امنیت در این مراکز تامین شود.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمی ده.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اعضا و رؤسای شوراهای ولایتی افغانستان از مشران جرگه این کشور خواستند تا در طرح قانون شوراهای ولایتی برای آنها صلاحیت نظارت از ادارات محلی را بدهد. پلیسی جرگه هفته گذشته طرح قانون شورای ولایتی را با حذف مسئله سپردن صلاحیت و نظارت بر رؤسای این شوراها تصویب کرد. اما مسئولان شورای ولایتی داشتن چنین صلاحیت را برای اعضای این شورا به خاطر شفافیت در فعالیت‌های مقام‌های محلی مهم می‌دانند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
اعضا و رؤسای شوراهای ولایتی افغانستان از مشران جرگه این کشور می‌خواهند تا پیش از رفتن به رخصتی‌های زمستانی قانون شورای ولایتی را طوری تصویب نماید که برای آنها حق نظارت از اداره‌های محلی داده شود. آنان این خواست را به روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشران جرگه مطرح کردند. وحیدالله دشکوهی رئیس شورای ولایتی پنشیر در این مورد پیشنهاداتش را چنین بیان کرد:
پیشنهاد ما این است که در قدم اول روز نظارتی باید درج قانون شود و ضمناً موادهای مختلف دیگه هم که در این مصوبه آمده اینم به تایید شما قرار بگیره. و ضمناً اگر این واژه نظارتی ما فکر میکنیم که در قانون شورای ولایتی نبیاید، شما شاهد تظاهرات گسترده در نقاط مختلف افغانستان خواهد بودین.
پلیس جرگه افغانستان طرح قانون شورای ولایتی را هفته گذشته تصویب کرد. نماینده های مردم درخواست اعضای شورای ولایتی مبنی بر سپردن صلاحیت نظارت از ارگان های محلی و تطبیق پروژه ها را به آنان نپذیرفتند. اما رؤسای شورای ولایتی باور دارند که نظارت قانونی و به موقع تطبیق پروژه ها در ولایات و ولسوالی ها می تواند از فساد اداری جلوگیری نماید. برخی از اعضای پلیس جرگه با سپردن صلاحیت نظارت به شوراهای ولایتی در طرح این قانون مخالفت کرد. میگویند که به اساس قانون اساسی فقط شورای ملی حق نظارت از کارکردهای ادارات حکومتی را دارد. در این حال شماره از اعضای مشران جرگه میگویند در صورتی که در قانون شورای ولایتی برای اعضای این شوراها حق نظارت داده نشود، موجودیت این شوراها مؤثر نمی باشد. محمد علمی زدیار، معاون اول مشران جرگه:
تعدیلاتی را که رؤسا پیشنهاد کردند اینا کپیش به دست اعضا ما است، به دست رؤسا محترم کمیسیون ما است که مسئله ارتباط مالی اداریشان است و مسئله چگونگی نظارت از کارکرد مقامات محلی است. هر دو مورد به دلیل صراحت دارد. این را به خیر برای شما رحم میکنم که خدا بخواهد زودتر سرش تصمیم گرفته شود و خود فیصله کنه. مورد سوم، ما آن را رئیسی جرگه صحبت میکنم، خود رئیس اعظم صحبت کنند و از ایشون تقاضا کنند که همکاری بکنند در کمیسیون مختلط.
طرح قانون شوراهای ولایتی 7 فصل و 41 ماده دارد. اعضای شوراهای ولایتی قبلا نیز از ولسی جرگه خواسته بودند تا حق نظارت از اداره های محلی را برای آنها واگذار نمایند، اما این خواست آنان از سوی وکلا پذیرفته نشد. تا اکنون روشن نیست که مشران جرگه در این مورد چی فیصله می نماید. در حال حاضر 2/3 اعضای مشران جرگه از طریق شوراهای ولایتی به این جرگه را یافتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، ایالات متحده آمریکا در تلاش است تا پروژه بند برق کجکی هلمند را تکمیل کند. کار بالای این پروژه در سال 2002 میلادی آغاز شد. بر اساس گزارش نشریه فارن پالیسی، مصرف این پروژه $500 میلیون تخمین شده است. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
اداره انکشاف بین المللی امریکا اخیراً اعلام کرد که در مورد عقد قرارداد نصب سومین و آخرین توربین بند برق کجکی با شرکت انجینیری به نام بلک اند ویچ گفتگو می کند. این شرکت که مرکزش در کنساس است چندین سال بالای پروژه بند برق کجکی کار کرده است. جان سوبکو مفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در یک نامه گفته است که نصب توربین سوم در بند برق کجکی حدود $75 میلیون مصرف خواهد داشت. بر اساس گزارش نشریه فارن پالیسی، پس از خروج آخرین گروه نیروهای جنگی امریکا از افغانستان، این پروژه تا 2015 تکمیل نخواهد شد. در گزارش گفته شده که کار بالای نصب سومین توربین در یک زمان حساس صورت می‌گیرد. گفته شده است حالا منطقه تحت کنترل نظامیان آمریکایی نیست. این نیروها همچنان سرکی را که جهت انتقال مواد تدارکاتی این پروژه پاکسازی کرده بودند تحت کنترل ندارند. نیروهای بحری آمریکا در ماه اکتبر 2011 عملیات گسترده ای را در هلمند اجرا کردند. این عملیات دو هدف را دنبال می کرد: پاکسازی منطقه از وجود طالبان و وصل انرژی بند برق کجکی به دیگر بخش های هلمند. کار بالای پروژه بند برق کجکی ولایت هلمند در سال 2002 میلادی آغاز شد. بر اساس گزارش نشریه فارن پالیسی، مصرف این پروژه $500 میلیون تخمین شده است. اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا USAID با وجود مشکلات چشمگیر امنیتی، دو توربین این بند را ترمیم کرده است. به گفته USAID، از این طریق 185 هزار افغان به انرژی برق دست یافتند. این در حال است که ده ها تن از نیروهای بحری آمریکا در جریان جنگ با شورشیان در این منطقه کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماره از بازیکنان پیشین فوتبال و علاقمندان این ورزش از کسب جایزه فوتبال جوانمردانه استقبال کرده و افغانستان را مستحق اصلی این جایزه میخوانند. جایزه فوتبال جوانمردانه سال 2013 دوشنبه شب در جشنواره جوایز بهترین های فوتبال سال 2013 در سوئیس از سوی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال به افغانستان اهدا شد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
کسب موفقیت‌های زیاد در مدت زمان اندک دلایلی هستند که توانست جهان را برای ادای جایزه معتبر به فوتبال افغانستان قناعت بدهد. جایزه فوتبال جوانمردانه سال 2013 میلادی از میان تیم‌های افغانستان، ازبکستان و گواتیمالا به افغانستان اهدا گردید.
فیفا فر پلی اوارد فور 2013 از دی افغانستان فوتبال فدراسیون. کنگراتولیشنز.
جایزه فوتبال جوانمردانه دوشنبه شب در سوئیس به فدراسیون افغانستان از سوی فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا داده شد. مقام‌های فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که این نخستین بار است که افغانستان در تاریخ 90 ساله خود این جایزه را کسب کرده است. از سوی دیگر، علاقمندان فوتبال در افغانستان میگویند بازیکنان فوتبال کشور با پیشرفت‌های زیاد در زمان کوتاه توانستند تا افغانستان را به سطح اخذ جوایز جهانی ارتقا دهند.
ما بسیار افتخار می‌کنیم که امروز متوانستیم که قدر 102 یا 103 کشور جهان متوانستیم مقام بهترین تیم از لحاظ جوانمردی کسب نموده و یک افتخار بزرگ به تمام کشور ماست. و
بسیار جای خوشی است که افغانستان در این حد رسید که بتواند تا در کپ آسیا یا لقب تیم جوانمرد سال 2013 وای کپ بگیرد.
در همین حال محمد یاسین محمدی، یک تن از بازیکنان پیشین فوتبال، در صحبت با رادیو آزادی گفت تکمیل کردن معیارهای فدراسیون جهانی فوتبال توسط تیم فوتبال سبب شد تا افغانستان این جایزه را به دست بیاورد.
واقعا افغانستان قدر شایستگی را داشت که کاندید جایزه شد و در این 3 سال اخیر بازی خوبی را که انجام داد. با وجود همه ای که در منطقه جنگ و نارامی اینا بود، ما تانستیم میزبانی پاکستان را داشته باشیم، مسابقات لیگ برتر داشته باشیم و نتایج خوبی را که در جنوب آسیا ما گرفتیم. و این یک معیار بود که پیش خود فیفا که چقدر اینا تانستن از طریق فوتبال و مردمشان یک فضای خوب ایجاد کنند. به او خاطر این حق فوتبال افغانستان بود که بتانند این اوارد را بگیرند.
جایزه فوتبال جهان مردانه سال 2013 میلادی به نمایندگی از مردم افغانستان به کرام الدین کریم رئیس فوتبال کشور اهدا گردید. آقای کریم به خاطر اهدای جایزه فوتبال جهان مردانه به افغانستان از فدراسیون جهانی فوتبال تشکر کرد.
ما به وسیله فوتبال توانستیم شلز واقعی و وحدت ملی واقعی را بر مردم خود و بر کشور خود برمقام بیاریم. این جایزه برای فوتبالران و فوتبال دوستان و او پیام آوران صلح و وحدت ملی در کشور ماست، کشوری که واقعا اونجا مشکلاتی را ما پشت سر داشتیم و امروز به این توانمندی رسیدیم و فوتبال ما را به او جایگاه رسانده که فیفا و شما مردم و شما همه کشورهای جهان لازم دیدیم تا این کپ فایر پلیر برای افغانستان در نظر بگیریم. تشکر از همه شما.
در این میان کریستیانو رونالدوی پرتغالی لقب بهترین بازیکن مرد را کسب کرد. رونالدو در سال 2013 در تیم‌های رئال مادرید و پرتغال 69 گل زده بود که توانست با موجودیت لیونل میسی ارجنتینی و فرانک ریبری فرانسوی برای بار دوم جایزه توپ طلایی را به دست بیاورد. در بخش زنان نادین انگیرر دروازه‌بان جرمنی به حیث بهترین فوتبالر زن سال 2013 انتخاب شد. جشنواره انتخاب فوتبالرهای سال 2013 میلادی از سوی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال در 13 جنوری سال جاری میلادی در سوئیس برگزار شد و نمایندگان 209 کشور جهان که عضویت فیفا را دارند در آن شرکت کرده بودند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنوندگان گرامی، همه پرسی دروزه در مورد قانون اساسی مصر آغاز شده است. قانون اساسی که مصوبه آن در یک کمیسیون سکولر ترتیب شده و مواد سختگیرانه اسلامی را در بر ندارد. این اولین رایدهی بعد از آن است که اردوی مصر 6 ماه پیش محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای آن کشور را از قدرت برکنار کرد. در این حال پلیس مصر میگوید صبح امروز قبل از آن که مراکز رایدهی گشایش یابند، انفجار در نزدیکی یک محکمه قاهره رخ داد و در درگیری بین پلیس و طرفداران اخوان المسلمین در این شهر یک اعتراض کننده کشته شده است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
مصری ها امروز مصروف رایدهی در یک همه‌پرسی روی مسوده قانون اساسی کشورشان هستند. قانونی که حکومت مصر میگوید هدف آن احیای دموکراسی پس از برکناری محمد مرسی میباشد. این همه پرسی دو روزه که از سوی اخوان المسلمین تحریم شده 6 ماه بعد از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر برگزار می گردد. حزب اخوان المسلمین طی فرمان از سوی حکومت مصر سازمان تروریستی اعلان شده است. قانون جدید مصر که توسط یک کمیسیون سکولر تصویب شده است، قانون اساسی سال 2012 تحت حاکمیت محمد مرسی را عوض می کند. عمر موسی رئیس کمیته قانون اساسی مصر پس از انداختن رای خود در این همه‌پرسی در شهر قاهره به خبرنگاران گفت:
الدستور لم يستبعد احد، الدستور على عكس الدستور،
هیچ کسی از این قانون بیرون نمیماند. این قانون برخلاف قانون سال 2012 است که به شمول اخوان المسلمین هیچ کسی از این قانون مستثنا نیست. هر تبع این کشور دارای حق مساوی با یکدیگر میباشند. سمیرا محمد رفعت یکی از رایدهندگان در شهر قاهره با خبرگزاری رویترز گفت:
والله مواد کویسه و صلح المراه و صلح الطفل.
من باور دارم که مسوده قانون اساسی خیلی خوب نوشته شده است که به نفع زنان و کودکان می باشد و این قانون همچنان به منفعت مردمانی است که به حاشیه کشانیده شدند. این همه پرسی یکی از عناصر اساسی پلان انتقال به شمار می رود که از حمایت اردو برخوردار است. گام بعدی این پلان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی می باشد. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی مصر 6 ماه بعد از انفاذ این قانون برگزار می شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، لحظات کوتاهی پیش از اینکه رایدهی آغاز شود، انفجاری در مقابل محکمه نزدیک به شهر قاهره رخ داد، اما تلفات نداشت. منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند در برخورد بین قوای امنیتی و طرفداران محمد مرسی در روز اول همه‌پرسی، یک نفر کشته شده است. حزب اخوان مسلمین مصر از طرفدارانش خواسته است که بر ضد این همه‌پرسی به سرک ها برآیند، اما حکومت گفته است که هیچ گونه اخلال در جریان همه‌پرسی را تحمل کرده نمی‌تواند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج به نشرات آغاز می‌کنند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.